پول مشخص بشه، چون بعضا بعضیا چون بدهکارم میان به صورت سوری خودرو رو منتقل میکنن به نام حالا دوستی اقوامی کسی، اونو میشه باطل کرد اون سند خودرو. واسه همین که کسی که واقعا یک معامله رو انجام داده تو این دام نیفته، یا وکالتنامه رو عرض کردم با فوت طرفین از بین میره، حتما مبایعه نامه رو داشته باشن که دیگه در واقع به مشکلی بر نخورن در ادامه.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر سید محمد سجادی که در برنامه امروز ما حاضر شدی. تشکر میکنم از شنوندگان عزیز. پیامک ها و پرسش های تلفنی شما شنوندگان عزیز در خصوص این موضوع خیلی زیاد بود. سعی میکنیم انشالله یک برنامه دیگر رو به همین موضوع اختصاص بدیم. خدمت شنونده عزیز که به شماره 0917-3367 گفتن موضوع برنامه چه موقع اعلام میشه، بلافاصله بعد از سلام و احوال پرسی سعی میکنیم موضوع برنامه رو اعلام بکنیم، یعنی همون حوالی ساعت 11:01-2 همراه ما باشید تا از موضوع برنامه مطلع بشید. متشکریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. در پناه خدا ایمن باشید و سربلند. در ضمن این رو هم اضافه کنم که موضوع برنامه ما در سایت رادیو اقتصاد هم قابل مشاهده هست. خدا نگهدار.
لحظاتتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. سپاسگزارم از همراهی شما خوبان با برنامه‌های رادیو اقتصاد. نوبتی هم که باشه نوبت میرسه به خانم‌های عزیز، بانوان محترم کشورم. شنونده برنامه خودتون ایران بانو باشید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو.
من خودم تو کار شغلی خودم بارها و بارها شده که کمک مالی ازم خواستن انجام ندادم، ولی بهشون کار یاد دادم. یه مثالی هست میگن که ماهی خوردن بهشون یاد ندادم، ماهی گیری رو بهشون یاد دادم که برن ماهی رو بگیرن، بیارن پاکش کنن، زحمت بکشن بعد بخورن. شما باید زحمت بکشید، علاقه داشته باشید که اون کار یاد بگیرید، از منبع اون کار درآمد پیدا بکنید.
بانو گیتی سرخوشیان، کارآفرین نمونه کشور در سال 98، عضو اتحادیه صنایع دستی و عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی استان همدان، هنرمند و خلاق، نماینده استان همدان در کمیسیون صنایع دستی و گردشگری و کمیسیون آموزشی وزارت تعاون.
من متولد شهریور 39 هستم. پدرم کارمند اداری پست بوده، مادرم خونه‌دار و ما 4 تا خواهریم و 3 تا برادر. من از بچگی عاشق کارهای هنری بودم. خونمون از خونه‌های سنتی قدیمی بود که کبوتر زیاد داشت که ما به خاطر بافت لباس عروسکمون از پر کبوترها استفاده می‌کردیم. ای روز به روز این بیشتر شد. از حالت عروسکی به لباس نوزاد در اومد، از لباس نوزاد به لباس بزرگ در اومد بیرون که اینا تو رنج تابستونای که دیگه مدرسه نمی رفتیم و تحصیل بودی، فراغتی که داشتیم انجام می دادم، خیاطی می کردم، همه رو الان دارم.
خانم سرخوشیان از همون سنین نوجوانی از به ظاهر محدودیت ها خلق فرصت کردن.
پدرم چون نه خواهری داشت نه برادری، تک فرزند بود، چون کسی رو نداشتن، بیش از اونچه که تصورش رو بکنی روی ما بچه‌ها حساسیت نشون میداد.
دلواپسی
بود. بعد علاقه شدیدی بهمون داشت. همیشه میگفت باید کنار خودم باشی. اجازه آنچنان نمیداد که ما زیاد بریم خیابون. دیگه این منجر به این شد که دیپلمم که گرفتم بیکار بودم. همسایه‌مون گفت بیا با ماشین بافتنی من بهتون یاد میدم کار انجام بدین، و این باعث شد که توی خونه هم سرگرم باشم و هم این که یه منبع درآمدی برای خودم باشه. دیگه نزدیک فکر میکنم 12 سال کار بافتنی رو انجام دادم توی خونه که منبع درآمد خیلی خوبی بود. بعدش این که دیگه رفتم برای آموزشگاه‌ها برای فنی حرفه‌ای و صنایع دستی، می‌خواستم مشغول به کار بشم که فنی حرفه‌ای تو تیم سیارشون بودم. یه مجتمع بزرگی زیر دستم بود که همه هنرها رو هم آموزش میدادم، از گلسازی، بافتنی، خیاطی، تا اونجا که میتونستم خودم آموزش میدادم. بعد اونم که مربی داشتیم ساعتهای متفاوتی که بود.
فعالیت های خانم سرخوشیان در آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای استان همدان در اولین سالهای جوانیشون توأم با اوج شکوفایی استعدادهاشون در فعالیت‌های هنریشون بود.
حالوش 22 سالم بود که این کارو انجام میدادم. من یک هفته فقط با دست و ماشین فقط لباس پولک بافی زدم که این توی استان همدان نمونه اول شد. گاهی وقتا من تلفیقی کار میکردم، کار دست و ماشین هر دو با هم. بعد یه لباسی رو از روی کتاب گلدوزی یا شماره دوزی در می آوردن بیرون، اینا رو باید همه رو با دست انجام دادن. توی یک رنگ شاید 10 رنگ استفاده می شد. اینا همه تلفیقی بود، تلفیقی از دست و ماشین. یه لباس رو می‌دیدم مثلا یک هفته روش کار می‌کردم تا تموم بشه. گاهی وقتا نه، یعنی صبح تا عصر من سه دست لباس رو می‌زدم، می‌بافتم که تموم بشه با اینها. بستگی به نوع کار و اون مدلی که می‌خواستن در می آوردیمشون بیرون. مثلا دیگه انقدر تمیز در می اومد بیرون که نیاز به برش نداشت. من ترم دوزی رو توی یزد رفتم، یک ماه تمام هفته 2 روزش می رفتم یزد و می اومدم تا آموزش کامل رو دیدم.
حالا دیگه کوله بار تجربیات خانم سرخوشیان وزن پیدا کرده بود و وقت اوج گرفتنشون بود.
دیگه اومدم که کارو گسترشش بدم، رفتم تو کارای رودوزی سنتی یا همینطور فرش و گیلیم و اینها. چون تبحر زیادی روی بافتنی داشتم، برای یکی دوتا از آموزشگاه‌ها کار کردم که متاسفانه مربیای خوبی نبود و اجازه نمیداد که این کار رو رونق پیدا کنه. چون خودشون اشتباه آموزش میدادن و من میرفتم تصحیحش میکردم ناراحت میشدم. تصمیم گرفتم که برای خودم باشه، بدون این که برای من حقوقی که ازشون میگرفتم پرداخت بکنم، دست خالی در اومدم بیرون. رفتم با اداره صنایع دستی مشورت کردم، با قسمت مشاورش گفتم که میخوام خودم به تنهایی باشم و این مشکلات برای من پیش اومد و اینها. که گفتن که به شهرستان کبوترهنگ، اونجا یه منطقه محرومیه و شما هم میتونید موفق باشید و همین که یه عده رو مشغول به کار بکنید. که من با دست خالی و نداشتن وسیله نقلیه هر روز صبح میرفتم و عصری برمیگشتم.
چقدر فاصله هست از همدان تا؟
1 ساعت. 55 کیلومتر. یک ساعت میرفتم و یک ساعت هم برمیگشتم. و اینکه وسیله نقلیه هم که نداشتم منتظر ماشین بودن، یعنی دقیقا یه چیزی هلوشه 3 ساعت و نیم وقت منو میگیره.
احداث و تجهیز کارگاه رودوزی های سنتی در شهرستان کبودرآهنگ برای بانوی همدانی ما غیر از تجربه نیازمند سرمایه مالی هم بود.
من یکی از کسانی که خیلی خیلی حمایتم کرد، همین اعضای خانواده‌ام بودن، پدرم، مادرم، خواهرام، که وقتی متوجه شدم میخوام اونجا رو اداره بکنم و هیچی هم نیستش، پول پیش خونه رو دادن که به صورت کارگاهی در آوردم، یه مقدار وسایل خریدم و اینکه ترمینا هیچی که نداشتم. یکی از همکارای که تو کار ترمه تبحر داشت و همینطور ترم بافی رو داشتن، سنتی کار میکردن و اینها، من چون توی اون آموزشگاهی که قبلا کار میکردم شمارهشون و اینها رو داشتم، بهشون زنگ زدم، جریان رو تعریف کردم و گفتم که ازتون کمک میخوام. و ایشون هم چون صداقت رو منو دید، یعنی یکی از راههایی که موفقیت رو توی این جامعه پیدا کردم، تو کار هنری پیدا کردم، فکر میکنم صداقت هم بوده، صداقت کاری. و اینکه هیچ وقت منجر به این نشد که درو بگم که کارم بخواد رونق پیدا کنه، یکی رو بخوام بکوبم. همیشه صداقت رو در نظر گرفتم و این صداقت باعث شد که موفقیتم بیشتر و بیشتر بشه. ایشان اون زمان یه چیزی هلوهش 20 سال پیش نزدیک به 2 میلیون تومان برای من جنس فرستادن بدون که هیچ مدرکی ازم داشته باشن، فقط یه شماره تماس. که من 4 ماهه تمام پولشون رو بهشون پرداخت کردم، پس اندازم داشتن و روز به روز وسایلی که برای کارگاه نیاز داشتن بیشترش کردم. الان خوشبختانه 2 کارگاه دارم با تمام تجهیزات بدون اینکه بدهی هم داشته باشم. البته یه تسهیلات هم گرفتم که اونم کمکم کرد و اینکه روز به روز موفق شدن دیگه.
تار و پود آرزوهای خانم سرخوشیان با احداث کارگاه آموزشیشون شکل گرفت. حالا دیگه هنرجوهاشونن که عاشقانه میبافن و میدوزن.
رودوزه سنتی رشته های خیلی زیادی داره که 2 از رشته هاشو من الان آموزش میدم. یکی از کارگاه تولیدی من در کبوتر آهنگه، بله. یکی از کارگاه هام در خود همدانه که الان در حال حاضر 200 نفر مشغول به کار هستن و بالغ بر فکر میکنم به جرئت بگم 7000 نفر رو که آموزش دادم در طی 30 سالی که مشغول به کار هستم.
7000 نفر کنار شما کار گرفتن؟
بله. یا حالا برای خودشون مشغول به کار هستن یا اینکه برای من شده. خانمایی که دانشجو هستن زمان تحصیلیشون که فراغت تابستونی رو داشتن مشغول شدن، خانمایی بی سرپرست، خانمایی که بد سرپرست هستن، خانمایی که میخواستن کمکی به خرج زندگی اقتصاد و زندگیشون داشته باشن. یه سری از کارهای قلاب بافی که به وسیله یه کارگاه یه نخکشی میکنیم، بین اون نخارن بافت میزنیم، یه جور قلاب به همراه سوزنه که کار انجام میدیم. الان دارم گلیمو آموزش میدم، خودم هم دارم هم فرش میبافم و هم گلیم توی کارگام هستش که انجامشون میدم. از هر قشری که بفرمایید یه کلاس من بودن آموزش دیدن و باعث افتخارم هم هستن که یه عدهشون برای خودشون کار دارن میکنن و من به درآمد برای خودشون دارم.
آنچه که در کارگاه های شما تولید میشه فقط در داخل کشور به فروش میرسه یا صادرات؟
نه، من صادراتم دارم. البته این 1.5 سال یه مقداری پایین اومده، ولی خب سالهای گذشته بسیار داشتم که از طریق دوستان به وسیله چمدان از کشور خارج که می اومدن می بردن و برای من اونجا فروش می رسوندن.
میگه از همت هست هر کی به هر جا رسیده هست. هم اونهایی که کنار شما کار کردن همت کردن، وقت گذاشتن که کار رو ازتون یاد بگیرن، و هم شما همت و پشتکار به خرج دادید به اونهایی که به بیان ساده بگیم 0 کیلومتر هستن. انقدر بهشون خوب یاد بدید که خودشون رو بتونن بالا بکشن و حالا همتراز شمای استاد نه، ولی تا حدی نزدیک به شما بشن که بتونن اون کار رو به دیگران یاد بدن همون جوری که خودتون دارید میفرمایید.
فقط این نیستش که منبع درآمد باشه، همین که میشنن جهیزی خودشونو میزنن اونم یه منبع درآمدی میشه. الان یه خانومی برای دخترش یه روتختی پته دوزی کرده که همون روتختی الان 15 میلیون تومان قیمتشه، روتختی و 2 تا بالش. این خودش یه منبع درآمده، اگر نداشته باشه بعد 15 تومان میرفت خریداریش میکرد.
خانم خیلی خوشحال شدم باهاتون آشنا شدم.
قربون شما. همچنین
خوشحالم که ما در کشورمون بانوان هنرمندی چون شما رو داریم که من با افتخار بشینم پای صحبتشون و این صحبت رو به شنونده گانی انتقال بدم که اهل تلاشند و رسیدن به موفقیت. براتون دل شاد آرزو میکنم خانم سرخوشیان عزیز و روزی فراوان.
زنده باشی از این که زحمت کشیدی و تماس گرفتی، ازتون خیلی ممنون و سپاسگزارم.
زنده باشید خانم، کیف کردید.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه ایران بانو رو شنیدید. انشالله که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما بشنوید میان برنامه بعدی رو با عنوان اول ایمنی.
اول ایمنی. حادثه سقوط از ارتفاع. تیر ماه 1400، تهران، شرکت بازرگانی. این شرکت در یک ساختمان 6 طبقه واقع بود که 2 طبقه منفی هم داشت. در طبقه منفی 2 یکی از واحدهای بایگانی اسناد مستقر بود. این واحد 3 نفر پرسنل داشت. شرایط تهویه این اتاق طوری بود که تابستون‌ها هوا خیلی گرم و زمستون‌ها هوا خیلی سرد بود. بالاخره بعد از کلی پیگیری و درخواست پرسنل، مدیر این شرکت دستور میده که یک کولر گازی برای این واحد خریداری کنن. تیر ماه 1400 بود که این کولر گازی نصب شد و از فردای اون روز شرایط واحد متفاوت شد و یه موضوع استرس‌زا و آزاردهنده از اون واحد حذف شد. فقط نکته‌ای که وجود داشت این بود که مدیر به آبدارچی گفته بود که کنترل کولر گازی دست خودت باشه و چه ساعتی کولر رو روشن و خاموش کن تا فشار به کولر کمتر بیاد و هزینه برق هم کمتر بشه. 3 نفر خانوم داخل این واحد کار میکردن. چند روزی گذشت که یه روز این کارمندا از آبدارچی خواستن که کنترل رو به خودمون بده تا با توجه به سرد و گرم شدن هوا خودمون کولر رو روشن و خاموش کنیم. خانم ریاهی هر چقدر با آبدارچی گفت که کنترل رو در اختیارشون قرار بده، اما آبدارچی توجهی نمی‌کرد و جوابش این بود که مدیر این کار رو به من محول کرده و اگه سرپیچی کنم بازخواستم می‌کنه و ممکنه اخراجم کنه. تو رو خدا از من دلخور نشین و نون منو آجر نکنین. خلاصه هر روز با توجه به اینکه هوا سرد و گرم می‌شد، یکی از این خانم‌ها یه صندلی می‌ذاشتن زیر کولر و می‌رفتن روی صندلی و دکمه پاور رو خاموش و روشن می‌کردن. 2 هفته گذشت که یه نفر کارمند جدید به این اتاق اضافه شد و مجبور شدن یه جابجایی انجام بدن. اینطوری شد که میز خانم ریاهی رفت دقیقاً زیر کولر گازی. حین این جابجایی هم یه فایل کشویی خرید کردن که موقت گذاشتنش کنار میز خانم ریاهی. فردای اون روز دوباره خانم ریاهی میخواد کولر رو روشن کنه و این دفعه چون زیر کولر قرار داشت، دیگه اون صندلی رو نمیاره و از صندلی گردون خودش استفاده میکنه و خب میره بالای صندلی. یه مقدار که دستش رو میکشه تا دکمه کولر رو بزنه، صندلی جابجا میشه و از قسمت کمر میفته لبه اون فایل کشویی. یه ماه بیمارستان بستری بود و کلی جراحی روش انجام شد، اما نشد که نشد. از ناحیه کمر فلج شد و باید ادامه زندگیش رو روی ویلچر سپری کنه. فقط 37 سالشه و یه دختر خوشگل 8 ساله داره. نکاش دروغ بود، اما بعد از چند ماه شوهرش هم ازش جدا شد. بعدا خانم ریاهی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی با کلی استعداد و تخصص در حرفه خودش و البته یه دختر 8 ساله باید با چنین سختی و مشقتی به زندگیش ادامه بده.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم حضور شنونده‌های محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی هستم، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی و امروز در برنامه اول ایمنی در خدمت شما هستم. خب، حادثه رو با هم شنیدیم. به نظرتون علت حادثه چی بود؟ خانم ریاهی اشتباه کرد که رفت روی صندلی، یا اینکه آبدارچی اشتباه کرد و کنترل کولر رو در اختیار پرسنل واحد قرار نداد، یا نه مدیر شرکت دستور نابجایی داشت و به تعبیری خساست به خرج داد؟ معمولا وقتی صحبت از حادثه ناشی از کار میشه و میگیم که حادثه منجر به قطع نخاع، همه فکرها میره سمت اینکه یک نفر از ارتفاع بلندی سقوط کرده یا پرتاب شده یا بین دستگاه گیر کرده. در این حادثه کمتر نفری تصور میکرد که سقوط از روی صندلی که منجر به قطع نخاع میشه به عنوان یکی از ریسک های شغل کارشناس بازرگانی محسوب میشه. حتی تصورش هم غیر قابل قبول هست، ولی اتفاق افتاد. حالا اگر موافق باشید به شیوه RCA این حادثه رو بررسی میکنیم. Root Cause Analysis یا RCA یک تکنیکی هست برای بررسی تحلیل علل ریشه ی حوادث. ما در این تکنیک اینقدر از خودمون سوال میپرسیم و چراهایی مطرح میکنیم تا دیگه چرایی وجود نداشته باشه، به این صورت که از علتهای سطحی شروع می‌کنیم تا به علتهای عمیق‌تر برسیم. ما خیلی موارد میان و برای حوادث همون علل سطحی رو تعیین میکنیم و تلاش میکنیم که اقدامی رو انجام بدیم که دوباره اون حادثه تکرار نشه. اما دوباره حادثه اتفاق میفته. میدونی چرا؟ چون سطحی به موضوع نگاه کردیم، علل ریشه‌ای رو حذف نکردیم و حادثه دوباره برای همون شخص یا شخص دیگه‌ای یا در شرایط دیگه مجدد اتفاق میفته. حالا با این توضیح بیام و علت‌های این حادثه رو بررسی کنیم. خب سوال اول، مشخص است که سطحی ترین علت برای بروز این حادثه که منجر به قطع نخود شده سقوط از ارتفاع بوده. چرا خانم ریاهی از ارتفاع سقوط کرد؟ خب میتونیم این جواب رو داشته باشیم، چون از وسیله‌ای برای صعود به ارتفاع استفاده کرد که مناسب اون کار نبود. اینجا لازم است که بدونیم در آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع تجهیزات صعود به ارتفاع رو بهشون اشاره کرده و در خصوص ویژگی‌های کیفی و فنی این تجهیزات هم بهش پرداخته شده. پس حتما این آیین‌نامه رو مطالعه بفرمایید. خب سوال دوم، چرا خانم ریاهی از وسیله نامناسبی برای صعود به ارتفاع استفاده کرد؟ اینجا میتونیم اینطور جواب بدیم که چون این کار در شرح وظایفش نبود و بل اجبار از صندلی استفاده کرد تا کولر رو حالا خاموش یا روشن کنه.
ما دو سال اتاقمون طبقه منفی دو بود. چند بار به مسئولمون گفتیم بابا اینجا نمیشه کار کرد، تمرکز نداریم، نمیدونیم باید به فکر سرد و گرم کردن اتاقمون باشیم یا تمرکزمون رو کارمون باشه. دو سه سال همین شرایط رو داشتیم تا بالاخره یه اسپیلت خریدم. از همون روز اول باز سر روشن خاموش کردن کولر اذیتمون کردن. خب ما هم مجبور میشدیم یه صندلی بیاریم خودمون بریم بالا کولر روشن کنیم. که هیچ وقت فکر نمی کردم یه روشن کردن کولر زندگی ما خراب کنه. حالا به مدیرمون مهندس شادکام بگید بیاد شرایط زندگی منو ببینه. بدبختم کرد، بیچارم کرد، شوهرم سر ناسازگاری باز کرد و طلاقم داد. الان من روی این ویلچر با یه دختر 8 ساله آقا چجوری زندگی کنم؟ چجوری ادامه بدم؟ چطوری میتونم دخترم رو خوشبخت کنم؟ واقعاً نگذارش میکنم.
چرا خانم ریاهی در شرط اجبار برای این کار قرار گرفت؟ میتونیم این جواب رو بدیم که چون شرایط دمایی اون اتاق طوری بود که بعضی وقتها هوا خیلی گرم میشد و کولر خاموش بود، یا برعکس خیلی سرد میشد و کولر همچنان روشن بود. اینا میخواستن در زمان احتیاج از کولر استفاده کنن، اما این شرایط مهیا نمیشد. اما سوال بعدی اینجا اینطور مطرح میشه، سوال چهارم، چرا نمیتونستن زمانی که نیاز دارن کولر رو خاموش و یا روشن کنن؟ شاید این جواب مناسبی باشه، چون مدیر به آبدارچی دستور داده بود که کنترل کولر دست خودت باشه و در ساعاتی که از قبل بهت اعلام کردم کولر رو خاموش و روشن کنی. و میرسیم به سوال بعدی، سوال پنجم، چرا مدیر چنین دستوری رو به آبدارچی داد؟ جواب، برای اینکه احتمالاً به استهلاک کولر فکر میکرد و البته اینکه هزینه مصرف برق نره بالا. اما سوال ششم، چرا مدیر چنین عقیدهی و تفکری داشت؟ مگه نمیدونه که هر چقدر رفاه کارمند بیشتر تامین باشه بهتر کار میکنه؟ اینجا برای جواب بشنویم صحبتهای یکی از بازرسین اداره کار رو.
شیری، بازرس کار، مستند به فصل سوم از آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها ماده 13، محل کار در هر کارگاه باید طوری تهویه بشه که کارگران همیشه هوای سالم تنفس کنند. اشاره ماده 15، در کارگاه هایی که تهویه طبیعی کافی نباشه باید از وسایل تهویه مصنوعی استفاده بشه. و اما ماده 16، هر کارگاه باید دارای وسایلی باشه که در زمستان و تابستان درجه حرارت داخلی اون به وضع قابل تحملی نگهداری بشه.
یعنی مدیر نمیدونست که چنین قانونی وجود داره؟ آخه اینکه یکی از بدیهی ترین شرایط مورد نیاز برای رفاه کارکنان محسوب میشه. پس نهایتاً بر اساس تکنیک RCA رسیدیم به عدم رعایت موضوع ماده 15 و 16 آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها که از جمله وظایف کارفرما هست و در اجرای اون هم همکاری لازم رو نداشته. البته در این بین کارمند هم خطا مرتکب شد و بدون اجازه و در خارج از شرح وظایف قانونی به کولر گازی دسترسی پیدا کرد که اون حادثه اتفاق افتاد. اما اینکه در این حادثه چه کارفرما چه کارمند هر کدوم به چه مقدار درصد تقصیر داشتن رو مقام قضایی تعیین میکنه. اما نکته مهمی که همیشه باید بهش توجه کنیم اینه که در حوادث شغلی دریافت هزینه‌های درمان و دیو و غرامت بر اساس درصد تقصیری است که بر اساس گزارشات کارشناسی و ضابطین قضایی در پرونده قرار میگیره و نهایتاً حکمی هست که مقام قضایی صادر میکنه. مثلا فرض کنین حادثه اتفاق افتاده و کارفرما در بروز اون حادثه 100% مقصر بوده و 100 میلیون تومان هم دیه براش تعیین شده. خب اینجا کارفرما کل هزینه درمان رو باید پرداخت کنه و دیه هم به صورت کامل باید به کارگر پرداخت شه. یعنی مبلغ 100 میلیون تومان باید به کارگر پرداخت شه. اما اگر درصد تقصیر رو اینطور تعیین کنه که 70% کارفرما مقصر بوده و 30% کارگر، خب چه اتفاقی میفته؟ اینجا 70% دیگه از سمت کارفرما به کارگر پرداخت میشه. یعنی کارگر اینجا دچار یک محدودیت جسمانی شده و توانایی قبلی رو هم دیگه نداره و اون حداقل دیه رو هم که باید دریافت میکرد 70%ش رو میگیره. یعنی به جای 100 میلیون تومان نهایتاً 70 میلیون تومان بهش پرداخت میشه. خب فکر میکنم الان دیگه آگاه‌تر شدیم که رعایت شرح وظایف و عدم بروز خطای فردی چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. و اما سخن پایانی. لطفاً و لطفاً همیشه و در همه جا ایمنی و نکات ایمنی رو جدی بگیرید و رعایتش کنید. یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. تشکر میکنم که امروز هم با ما همراه بودید و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تا برنامه دیگه همتون رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
شماره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دوخاگ گازدار و طعم‌دار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استاندارد.